دکتر صاحب عبدالله عطایی، نظر به گفتگوهای زیادی که در جهان اسلام در مورد برداشتها از اصول اسلام وجود دارد و این برداشتها در غرب هم تاثیرگذار می باشد و استدلالهای مختلف که در باره رفتار مسلمانان با دیگران است، می خواهیم از شما به حکم تخصص در امور شرعی و قانونی از مؤسسه الازهر شریف زیربناها که اساسی رفتار اسلام را با دیگران توضیح بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام قضیه است در اساس پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم برای رحمت برای همه انسان هاست و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت کلمه عامی است و عالمین هم کلمه عامی هست. عالمین نه تنها عالم انسان را شامل میشه، همونطوری که در همه کسانی که در علوم شرعی آشنایی دارن میگن که ما در مراحل اول میگفتیم که عالمین چند چیز، عالم حیوان است و عالم نبات است و عالم جماد است و تا به آخر است. پس انسان به قطع نظر از اینکه او چی آیینی داره و چی مذهبی داره در نزد خداوند مکرمه و مورد رحمت پروردگار. و انسان آدمی و بنیان الله، انسان آدمی بنی آدم بنای خداست، ساخته خداست. هیچ کسی ملعون من هدمها و هر کسی که این بنیان خدا را خراب میکنه او از طرف خدا ملعون است. در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که انسان در حل است، یعنی در خوبی است، در حالت طبیعی است تا وقتی که مالم یصب دمن حرامن، تا وقتی که خون ناحقی را نریزه. و خون ریختن فقط باید به حق از او باشه. به حق چی معنا؟ یعنی وفق اصول تشریع منصوص باشه که نصی که از طرف خدا آمده که در اینجا انسان قصاص میشه، در اینجا انسان خون از او هدره، در اینجا زندگی از او به پایان میرسه. در غیر از او صورت هیچ کسی حق نداره به ای بنیان خداوند به هیچ شکل از اشکال تعرض بکنه. این از زیربنای اسلام در تعامل او با انسان ها.
در حال حاضر استدلال هایی از اسلام در کشورهای مختلف همچون پاکستان، افغانستان، کشورهای عربی و کشورهای غربی وجود داره و ما و شنوندگان عزیز ما از کجا می دانیم که به حکم شرعی دست بیاویم، آن هم حکم شرعی اصیل و ناب؟
حکم شریعت اسلامی اگر ما بخواهیم فقه به شکل صحیح او و حکم شرعی از اصول اسلامی برداشت کنیم، باید قبل از او کسانی که دست اندر کار مسئله فقه اسلامی و مسئله عقیده اسلامی و مسائل جزئیات هستند، باید از کشش ها و گرفتاری های سیاسی باید تا حد زیادی دور باشند. یعنی انسان باید وقتی که میخواهد به حکم شرعی دست بیابه از همه کشش های قبلی خود را مجرد بسازه، خالی بسازه، بعد در صدد فهمیدن او باشه، در صدد فهمیدن حکم شرعی باشه، در صدد پیدا کردن حکم شرعی از اصول باشه. و برای پیدا کردن از او اساسا مسئله تعمق در فقه اسلامی بسیار مهمه و فهمیدن تاریخ اسلامی بسیار مهمه و فهمیدن تاریخ فقه اسلامی بسیار امر مهمیه که در بسیاری از مناطق جهان اسلام، مثلا در افغانستان و ما در پاکستان و تا حدی در هند، مسئله روح شریعت اسلامی که و اساسیات از او باز برمیگرده به تاریخ فقه اسلامی تا حد زیادی ناشناس مونده. یعنی ما برای از این که بخواهیم به حکم ناب اسلامی دست پیدا کنیم و روح شریعت اسلامی رو بفهمیم، باید اول تاریخ فقه اسلامی رو بفهمیم، بعد از او از کشش های سیاسی خود مجرد بسازیم تا ای که ما به حکم فقهی دست پیدا کنیم.
منطق اسلام از دفاع و حمله یا تعرض به دشمن چی گونه است و مبتنی بر چیست؟
خداوند متعال وقتی میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اکراه و زوری در دین نیه و خداوند حکمت از او هم در امتداد همین آیه بیان میکنه، چرا که میگه هدایت رهنمونی از گمراهی جدا شده. اگر ما مسئله اکراه در عقیده، اکراه در سلوکیات مذهبی هم در زندگی وارد بکنیم، پس این بقیه آیه که حکمت و بیان مقدمه آیه بخش اول آیه می باشه، این والعیاذ بالله یعنی خالی میشه از حکمتی که خداوند خواسته. حکمت خداوند خواسته همیست که اکراه در دین نیه. چرا؟ به خاطر از اینکه رهنمونی از گمراهی جدا شده. کسی که اکراه میکنه، کسی که میخواد به زور مطلبی رو به عنوان اسلام بفهمونه، به معناست که جزء دوم از آیه یا نفهمیده ای در گمان بیشتر، یا ای که نخواسته بفهمه که ای هم گناهی است. مثلا دومی است که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم يعني وتقسطوا اليهم. این هم آیه مبارکه است که خداوند شما را ممنوع نداشته از او کسانی که شما را نکشتن، شما را از سرزمین شما بیرون نکردن، به اینها نیکویی بکنین و عدالت در مورد اونها رعایت کنین. این اصل بسیار مهمه. فقط در جزء اول ما زندگی مسالمت آمیز طبیعی اسلام، و در جزء دوم در صورتی که به سرزمین شما تجاوز کنن، در صورتی که به شخص شما تجاوز کنن، در صورتی که به اعراض شما تجاوز کنن، در اون صورت است که فقها و اسلام جزئیات عزیز بیان کرد. در مجموع باید انسانهایی که هر کسی که میخواهد دست به سلاح ببره به عنوان دفاع، به عنوان جنگ، به عنوان مبارزه، باید این مطلب از فراموش نکنه که امام علی رضی الله عنه میگه که الانسان اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. یعنی انسان، هر انسانی که باشه، یا برادر دینی تو هست یا همتای تو در خلقت هست، یا نمونه تو در خلقت هست. پس تو باید در این صورت، این بسیار اصل مهمیه که ما بعدی گذاشتن، که انسان یا برادر دینی تو هست که خون از او، مال از او، آبرو از او بر تو حرامه، یا همتای تو در خلقت هست، مثل تو در خلقت، که باز هم خون از او، آبرو از او بر تو حرامه. در خصوص فقه اسلامی بسیار چیزهای مهمه، به خصوص من در این اواخر دست یافتم چیز جالبی بود برام، که مثلا حتی غیبت کردن غیر مسلمان، نه تنها دست بردن به سلاح و اعدام و کشتن و انفجار دادن، بلکه غیبت کردن انسان غیر مسلمان هم تا وقتی که معتدی متجاوز نباشه، حکم غیبت بر خود شخص مسلمان داره که حرام است. این نصوص فقه اسلامی به خصوص فقه مالکی سر از این مسئله بسیار تاکید داره. بعض نظریاتی هم وجود داره که تعدادی از احزاب یا گروه های تندرو، چی در افغانستان، چی در پاکستان، در بعضی از کشورهای عربی، به او استدلال میکنند و عملیات انتحاری در کشورهای اسلامی انجام میدهند، و همچنین بعضی فتواها در بعضی از کشورها به وجود آمده که همچون عملیات کاملا تحریم کرده. و شما می رسید یک انسان متخصص که اخیرا به درجه علمی دکترا از مؤسسه الازهر شریف به دست آوردید، چی نظر دارید در این مسئله؟ حکم درست شریعت اسلام چیست؟
دان خون مهمتر و خطرناکترین پدیده و در اسلام شناخته شده. حالا مسئله از این که پس باید هر چیزی که مرتبط به سبب منتهی شدن زندگی انسان قرار میگیره باید مشروع باشه. مشروع یعنی نصی باشه که در او هیچ اختلافی نباشه. چی جای برسه در این مسائل کشتنهای مجموعی و کشتنهای بنش مرگ جویانه و انتحار و این مسائل؟ اینها اصلی در شریعت اسلام قطعا نداره، به هیچ شکلی از اشکال نداره. وقتی که نه در کتاب، نه در سنت، نه در اجماع فقه اسلامی، نه در امور مقایسه ای است. پس در این صورت کسانی که حتی یعنی تندروانی که بخوان دلیل پیدا کنن برای مشروعیت این کار، یقینا و این یک چالش بزرگی به جلو از اونا که نص در فقه اسلامی هیچ وقت پیدا نمی کنن که این امر مجاز بدانه. فقط اونها کسانی که هیچ فتوای میدن یا به شکل از اشکال اشاره به اباحت این مسئله میکنن، بیشتر از اونها فقط میگن که به اندازه مباح است، چون وسیله دیگه ندارن. ابدا همچی چیزی نصی در هیچ مذهبی از مذاهب فقهی نیامده. و کسانی که راهجویی میکنن در از این مسئله، فقط مسائل عقلی بحتر اینجا وارد میکنن. اما در جواب اونها باید گفتش، اون میگن چون وسیله پیدا نمیکنه برای دفاع از خود، و این آخرین وسیله است. خب این آخرین وسیله که هست، وسیله خود از او باید مشروع باشه. به شکل پیامبر اسلام منهی قرار دادن از این که تیر کسی، تیره که به طرف دشمن شلیک میشه، او رو زهرالود کنه. او تیره اگر زهرالود میکنن، این امر در اسلام مشروعیت نداره و این در فقه اسلامی منسوس است. در مبسوط امام صدفیت، در بلغت الصالح که در کتاب در فقه امام مالک هست، و بسیاری از در کتاب های فقه اسلامی این چیز را آمده. و اگر کسی بخواهد در وارد مبارزه فردی بشه که مرگ در او عادتا حتمی میباشه، باید به اجازه حاکم اعلی باشه.
باید به اجازه حاکم آمر مسلمین باشه که برو این کار بکن. که مثلا انتحار و مثلا کشتن‌های جماعی هیچ وجه شباهتی با این مقوله نداره.
اسلام به طوری که به مسلمان‌ها احترام داره، همچنین به دیگر ادیان هم احترام داره و دین‌های دیگر هم قبول داره. یعنی نظر اسلام به پذیرفتن دیگران چیست؟
پاسخ بر این از جمله مسائل بدیهی به نظر میرسه که اسلام تمیز، وجه تمیز اسلام و خوبی و زیبایی اسلام به عنوان به قطع نظر از این که ما مسلمان هستیم همیست که دیگران را میپذیره. یعنی ما ایمان یک مسلمان هیچ وقت کامل نمیشه، نه تنها کامل نمیشه که ایمان از او ایمان نیست، شمارده نمیشه تا وقتی که بر ادیان دیگه ایمان نداشته باشه. این خود از این یک دلیل واضح و آشکار مبرهن بر هر انسانی که بخواه عقل داشته باشه، بخواه چیزی رو بفهمه، برای اینه که ایمان یک انسان مسلمان وقتی کامل میشه به همه انبیا، چه کسانی که یادآور شده قرآن اونها رو، چه کسانی که یادآور نشده، به اونها همه ایمان داشته باشه، به خصوص کسانی که اتباع دین سماوی هستن که در او هیچ جدالی نیست تا وقتی که اونها بر ما تجاوزی نکنن و تجاوز اونها از نگاه فقه اسلامی و قوانین شرعی و قوانین بین المللی تجاوز شمرده نشه، ما حق دست بردن به سلاح بر علیه اونها نداریم.